بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید که ما واژه زن رو که در مورد ارتباط با آخرت به کار رفته بود بررسی می کردیم، رسیدیم به یک حدیث که منسوب است به امیر مؤمنان علی علیه السلام که در پاسخ اون عالم اهل کتاب که گفت گاهی قرآن از واژه زن استفاده کرده و گاهی از واژه علم و مثلا میخواست بگه که اینها ناهمسوست. یه اشکال دیگهی که داره اون کتابی اینه که در قرآن شما از ملاقات رب، ملاقات الله صحبت شده، در حالی که مثلا خداوند رو نمیشه ملاقات کرد، جسم نیست، مکان نداره که بخواد ملاقات بشه. این حدیث، این قسمتش که ملاحظه میکنید، حدیث خیلی طولانیه، 7-8 صفحه رو از توحید صدوق به خودش اختصاص داده، شایدم بیشتر، بله بیشتر از 10 صفحه. این قسمتی که ملاحظه می‌فرمایید پاسخ به همین دو اشکاله، بحث ملاقات و بحث گمان. در قسمت ملاقات حتما و قاعدتا پیش مطالعه کردید، حضرت می‌فرمایند مراد از ملاقات رب بعثه، یعنی قیامت و مبعوث شدن در قیامت. گویا در اونجا، حالا اینا دیگه توضیحات بنده است، میدونید تنها جایی که حاکمیت خدا به معنای واقعیش روشن میشه، به طوری که واقعا انسان حس میکنه ما عدم ها این هستی ها نما، همه عدمن و هر چه هستیست از اوست در آخرته. یعنی ربانیت خدا، عزت خدا، حتی رحمت خدا. جالب اینه با اینکه بیشترین شأن خداوند که در دنیا ظاهر میشه شأن رحمانیت و رحیمیته در دنیا، ویلا در دنیا شأن قهر خدا و عزت خدا که ظاهر نمیشه، جباریت خدا، عظمت او، اینا مال اونجاست. بیشترین چیزی که در دنیا میشه گفت از شؤون الهی بروز داره شأن رحمانیت و رحیمیت خداونده، که از همون اولی که انسان نطفه اش، حالا انسان رو میگیم، تشکیل میشه، این شأن رحمانیت و رحیمیت، به تعبیر دیگه شأن حمایتی خداوند هست تا وقتی انسان فوت میکنه. اما در عین حال روایت داریم که تمام آنچه که در دنیا ظاهر میشه از رحمانیت خداوند، یک صدم، بلکه یک صد و یکم، چون میگه یکیش اینجا ظاهر میشه 100 تاش اونجا، یه تعبیر اینجوری داره، یعنی 100 برابر آنچه در دنیا از این شأن ظاهر میشه در آخرت ظاهر میشه. حالا تازه عرض کردم این شأن نیست که بیشترین ورود رو در دنیا داره. حالا فکیفه به شؤون دیگر الهی که بخواد در آخرت ظاهر بشه. ببینید واقعا حاکمیت خداوند به همه معانی و شؤونش در آخرته و اونجاست که انسان میبیند. این میخوام توضیح بدم که چرا قرآن از قیامت تعبیر به ملاقات خدا میکنه. خب میتونست بگه یه تعبیر مناسبی، یعنی در واقع انسان گویا اونجا خدا رو میبینه، اونجا برخورد میکنه با شؤون مختلف الهی. پس اگر از قیامت تعبیر به لقاء رب یا لقاء الله میکنن به این خاطره. حضرت این قسمت اینجور جواب میدن: پس مسئله جسمیت نیست، مسئله چشم و گوش و سر و پا و دست نیست. در قسمت زن حضرت میرسن میفرماین که مواردی که تو شمردی به اون کتابی میگن، مواردی که تو شمردی مراد از زن یقینه. فزن ها هنا الیقینو خاصتن. بعدم ادامهش رو عرض کردم، حتما ملاحظه فرمودید که حضرت می فرماین مراد از جمان یقینه. حالا فرق نمی کنه چه جمانی که داشتن به آخرت، تون همین مثال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، چه اونایی که اون کتابی گفته. کتابی اگر دیروز یادتون باشه به این آیه که گفت که و رع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، اینا وقتی آتش رو ببینن گمان میکنن که بناس وارد آتش بشن. میگفت اینجا ظنو داره، در موارد مشابه یعلمون داره. حضرت میفرمایند که یعلمون جای خودش محفوظ، یعلمون جای خودش محفوظ، و این زنها رو شما باید حمله بر یقین کنید. البته بعضی جاها هم نه، مثل تظنون بالله زنونا که سوء ظن کفار و منافقین رو میرسونه، اون همون معناش شک و وهم و حالا بگید گمان حال هرچه. اما در مورد بعضی از زنها باید بگیم یقین. نکته ای که دوستان در واقع به عنوان یک قانون حضرت ارائه میدن اون بند آخره که با هم مرور میکنیم. نوشته رو دارید؟ بله. ببینید آقا میفرماین از ظن و ظنان، ظن و شکن و ظن و یقینن. ظن دو ظنه، ظنی که شک است، اگر اضافه رو اضافه بیانیه بگیریم دیگه، بله، ظنی که عبارت است از شک، ظن و شکن و ظن و یقینن، ظنی که عبارت است از یقین، اضافه رو بیانیه بگیرید و طبیعتا خودش میشه. فما کان من امر معاد من الظن فهو ظن و یقینن، هرچه که مربوط به معاد باشه و گمان باشه این گمان یقینه. و ما کان من امر دنیا فهو ظن و شکن، اگر در پیوند با امر دنیا باشه، مربوط به دنیا باشه، ظن نیست که شکه، واقعا شکه. حالا ببینید این اصلا این جمله چی؟ میدونید این اگر بخواد بفهمیم یه قانون مثلا در بیاریم دیگه، منحصر به این چند تا مثالی که در آیه داریم نمیشیم. و ظنون از ذهب مغاربا فظن ان لن نقدر علی، خب اینم هست. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اینم هست. بخواد طبق این ضابطه ببینیم جزء کدام. ببینید من حداقل احتمالی که میرم در این جمله، حالا با هم همکاری میخوایم بکنیم، کمک هم بحث که نشده، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. بگیم آقا منظور حضرت از ما کان من امر معاد من از زن فهو و زن و یقین، مراد از امر معاد یعنی زنونی که ظرف تحققش آخرته، یعنی ما در آخرت چیزی به نام زن نداریم، هرچه داریم یقینه. آخه یوم تبل سرائر دیگه، یوم بروزه، روز آشکاریه، هیچ چیز اونجا مخفی نیست، یعنی اونجا دیگه انسانها یقین میکنن عذاب میشن یا نه، یقین میکنن اهل بهشتن یا نه، یقین میکنن چی حقه، یقین میکنن چی باطله، اونجا دیگه ما شک و تردید نداریم. و هر چه که مربوط به دنیا باشه زن، یعنی ظرف تحقق رو حضرت نظر دارن. بگیم در آخرت چیزی به نام گمان و شک نداریم، هر چه داریم یقینه، ولی در دنیا نه، تا بخواید ما شک و زن داریم. یعنی منظور ظرف تحقق باشه، کار به متعلقش نداریم. گوش میکنید، به هرچه میخواد تعلق گرفته باشه، به هرچه، کار به متعلقون بهش که معمولا میگن متعلق، کار به متعلقش نداریم، ظرف تحقق و کار داریم. خب ملاحظه میفرمایید این مطلب اگر باشه، بر فرض که در آخرت درست باشه، بفرمایید در دنیا درست نیست، در دنیا درست نیست. تازه البته ما رو همون ظرف آخرتش هم شک داریم، یعنی واقعا همون جا هم حالا به ظرف قاطع بگیم تمام مثلا نهانها آشکار میشه و همه جعلها برطرف میشه، نمیشه حالا خیلی مثلا اگر انسان ها رو برگردونن به دنیا به راه خیر ادامه میدن یا باز برمیگردن به همان راه قبلشون. مثلا حالا آقا بر فرض که در مورد آخرتش درست باشه، قطعا در مورد دنیاش درست نیست که بگیم هر چه که مربوط به دنیا هست ظن شکه. نه، دنیا ما مراحل مختلف داریم. ضمن این که عبارتم خیلی با این ماکان من امر دنیا من الزن بگیم، یعنی ماکان فل آخره، این ظرف تحقق با این بیان مناسب نیست. من یه مقداری اینا رو خیلی رد نکردم، فقط اجمالا اشاره کردم که اینا کلیت نداره، درست نیست. یک احتمال گوش میکنم، اجازه بفرمایید. احتمال دوم این که ببینید ما بگیم مراد متعلقه، کار به ظرف تحقق نداره، ما کان من امر معاد من الزن، یعنی هر زنی تعلق گرفته به امور مربوطه به معاد، مثل همین مثال خودمون، آیه خودمون، یظنون انهم ملاقو رب بهم، یعنی یه زنیه تعلق به ملاقات الله. یا همون آیهی که داشتیم و رع المجرمون النار فزنو انهم مواقعوها، این یک زنیه که تعلق به امر الاخره، این یقینه. و اگر تعلق به امر دنیا، این زن بسی که بگیم مثلا گمان کردن پیروز میشن، گمان کردن شکست میخورن، یه چیزی مربوط به دنیا باشه، حالا ممکنه در قرآن پیدا کنیم یا نکنیم، اینجوری اگر باشه مثل گمانهایی که داشتن راجع به بت‌ها و خدایانی که بر قرآن میگه این یتبعون الا زن و این هم الا یخرسون، اینا مربوط به امر دنیاست، یعنی غیر آخرت. امر دنیا هم اینه غیر آخره. یعنی نظر حضرت به متعلقون به باشه. خب حالا این اگر برفرض ما در مسئله امر معادش تصور کنیم، شاید در مسئله امر دنیاش نتونیم به کلیتش قائل بشیم. به نظر شما نمیتونه این جمله انشا باشه اصلا؟ یعنی ما فرمایش حضرت رو اخبار نگیریم، اخبار نگیریم از یک هست که بعد ببینیم درسته یا غلطه، مطابق واقعی یا نه، بلکه انشا بگیریم از یک باید. انشا دیگه، یعنی حضرت میخوان بگن در امر دنیا هر گمانی بخواد باشه باید یقین باشه، در امر آخرت میتونه شک باشه. حالا اینه که حل حتما، چون اون باید دیگه نداره. چرا؟ اگر امر دنیاش مربوط به خلاف ها باشه، اون خود دیگه خود به خود شکه. یه همچون چیزی تصور کنیم. به هر حال حدیث خیلی قابل این ذیل، قابل فهم نیست، یعنی جای سوال داره. ظاهرن هم حدیث نقل به معناست، نقل به مضمونه، چون این مقدار حدیث رو که کسی نمیاد چی بکنه، زمینی که بحث سند هم داره، من بررسی سند نکردم چون نمیخواستیم از این روایت به عنوان یک خبر معتبر ثقه که بعد روش حجت حساب کنیم دنبال بکنیم. آقای سال شما چی داشت؟
مثلا اول خصوصا در مورد جای سوال داره، آدم تناقض عدم آشایی بعضی از نمونه، یعنی ما بعضی از نمونه ممکنه در دور در آخر باز نشه، بعضی از افراد ولی خلاصه به همون میزانی که آشایی میده افراد دور از نمونه.
چرا؟ خب نه، این اون به قول شما اون میزانی که آشکار نمیشه من امر المعاد هست یا نه؟ میگه من ما کانه، ما مفید عمومه، استغراقه، از عدات قطعی استغراقه، نکه میگه اصلا آشکار نمیشه. این حدیث میخواد بگه همه آشکار میشه و اینو ما مشکل نمیتونیم بفهمیم. خیلی شما چی داشته آقا؟ گلندتر اگه شما دو تا سوبسید میدید، یکی این که امر دنیای مربوط به امور غیبی اکثرا، اینا که نداریم که بخوایم اضافه کنیم که دستون باز میشه. شما حدیث رو معنا کنید بدون اضافه کردن، بلا بگیم ماکان من امر دنیا به نسبت الال امور الغیبیه اکثرا. خب بله، حدیث رو باید بدون تعبیری که ما داریم، بدون سوبسید، امروز چی میگن؟ یارانه میگن؟ بدون یارانه. بله؟ یعنی حضرت بخوام میگن در مربوط به امور آخرت باید به یقین برسید، در مربوط به امور دنیا نه.
یعنی امر برسید،
برسید انشاست دیگه، خبر در مقام انشا معناش چیه؟ انشا نیست، باید برسید، باید برسید. البته من فتدبر دارم دیگه، دیدید که نمیخوام دفاع کنم از این، خود ما راضی نیستیم به این توجیه. برای چی موضوع؟
در مورد
اون دیگه میشه یه امر اخلاقی، نمیخواد این خلاف ظاهر، همین قدرن که ما میگیم خلاف ظاهره. بسیار. ببینید آقایون، ما تو این جستجوهامون یه مقدار سرمایه داریم، یه کمی دیگه سرمایه داریم، بیاریم وسط تا بعد بحث و جمعش بکنیم، یواش یواش یه سری هم به اخبار بزنیم و به کلمات بزنیم، اون پاسخهایی که داشتیم جواب بدیم انشاءالله هفته آینده دیگه این بحث نماند و تمام بشه، چون هنوز یه تنبیه مهم دیگه هم در پیش داریم و خب میدونید چیزی هم از عمر کلاس در امسال باقی نمانده. ببینید ما تو این چند روز که بحث کردیم از لغت کمتر استفاده کردیم، درسته؟ اولم یه حرفی زدیم یه مقدار دستمون بسته شده، اگر غیر از ما بود خیلی راحت سری لسان العرب و جوهری و راقب و می آورد میگو دیگه شما چی میخواید. ما تا یه فکری باعث شده که ما خیلی دستمون باز نشه، بله؟ و اون احتمال تأثری که ما میدیم که لغوی ها از همین استعمالات قرآن متأثر شده باشن، اینو قبلا مفصل توضیح دادیم دیگه. اما در عین حال ببینید این معناش این نیست که ما اصلا از مراجعه به لغت بی نیاز بشیم. شاید در خود لغت یک قرائنی پیدا کنیم که اینها حالا یا خودشون بگن رسمن یا ما برسیم که از فرهنگ قرآن متأثر نشدن، خودش حرفیه. چرا ما به قول امروزی ها دوگم باشیم و دیگه ذهنمونو ببندیم؟ لذا اگر میبینید ما در ادامه به لغت مراجعه میکنیم غفلت از اون شبهمون نکردیم. خیلی از لغات رو اگر تو این چند شب چند روز دوستان نگاه کرده باشید، خیلی از لغات دارن که از ظن و قسمان، شک کن و یقین، مثلا جوهری داره، لسان العرب داره، دیگران دارن، از ظن و قسمان، شک کن و یقین. منتها با یک اضافه اینجوری میگه که مثلا ابن منظور در لسان میگه ببینید گاهی شما یقین میکنید به یک مطلبی، یقین ایانن، یقین بالمعاینه، مثلی که من و شما الان نگاه به این گنبد میکنیم و چشممون میبینه، یقین بالمعاینه. اگر این یقین باشه، چنین یقینی در موردش واژه زن به کار نمیبرم. اما گاهی یقین است نه بالمعاینه، بالحدس، بالتدبر، مثل کسی که در مسئله علمی فکر میکنه به یه مطلب یقین میکنه، اون یقین بالمعاینه که نیست، یقین به تدبره. اصلا فقه میدونید که فقه، واژه فقه، فهم ان تدبره رو میگن فقه. اگر انسان یه حادثه رو ببینه با چشمش نمیگه من نسبت به این حادثه فقیهم، ولی اگر بره دنبالش با تدبر به دست بیاره میتونه بگه من نسبت به این مطلب فقیهم، فقه. ایشون میگه اگر یقین به تدبر باشه استعمال واژه زن در او صحیحه. خب حال اینا شما میبینید اینا که موارد که قرآن میفرمود زن و ما میگفتیم شاید مراد یقین باشه، هیچ کدام موردش مشاهده نبود، تدبر بود. پس اگر قرآن واژه زن رو به کار ببره اشکال نداره. ظاهر لسان آقایان اینه که این واژه مشترک لفظیه، کلمه زن به معنای شک و به معنای یقین. البته یه ابهامی که داره اینه که آیا مرادشون از شک یعنی غیر یقین، همون که ما میگیم گمان 60%، 70%، 80%، 90%، یا مرادشون از شک 50-50%. مثلا حالا بگیم به قرینه مقابله مرادش از شک غیر یقینه. بدونید که در لغت شک به غیر یقین راحت اطلاق میشه، غیر از منطقه که یک وهم درست میکنه، یک شک درست میکنه، یک ظن درست میکنه و یک یقین. نه، اینا شک رو میگن خیلی راحت، مراد غیر علم، غیر یقین رو اراده میکنن. پس شما آقا به لسان، به جوهری، به بعضی دیگه میتونید این نسبت رو بدید که اینا میگن از ظن و قسمان، یقین و غیر و یقین. من تا تکرار میکنم ها، در مسائلی که مشاهد و معاینه داره نه، در مسائلی که حدس و گمان و تدبر و اندیشه میخواد. یکی از کسانی که باز در همین رابطه صحبت داره، در همین ارتباط، جناب راغب اصفهانی است. میدونید کتاب راغب بسیار کتاب خوبی است. مرحوم علامه طباطبایی رو دیدم خیلی از این کتاب استفاده میکنه، خوش سلیقه است، دقیقه و خب جمع‌بندی خوبی داره. ایشون آقا فراتر از لسان و جوهری و اینها، ایشون ظاهرن میخواد بگه زن از وهم شروع میشه، یعنی بر وهم اطلاق میشه. اینو دیگه لسان نداشت، حالا داشت، گفتیم شک غیر یقین، اما تسری نداشت. ایشون تسری داره که از وهم شروع میشه تا میرسد به شک منطقی و گمان عرفی تا میرسد به مرز یقین. میدونید ایشون چی میگه؟ میگه که زن اسم برای آنچه که از اماره به دست میاد، اسم لما یحصل من یا ان امارته، ما حصل ان امارته، اماره اماره اصولی مراد نیستا، یعنی نشانه، از نشان، ما یحصل از یک نشان میگن زن. حالا اگر قوی بشه، همین قوی بشه، عدت الال علم، مطمئنه که دیگه وقتی عدت الال علم نگیمش گمانها، چون بنا شد که ما یحصل من امارتن گمان باشه. حالا عدت الال علم یا اینقدر ضعیف بشه که صدق علیه توهم و متا ضعفت لم یتجاوز حد توهم. بعدم آقایون از نظر استعمال خب یک نشانه به شما میده، از نظر اثبات و استعمال میگه وقتی قوی میشه بعدش ان و ان میاد، ان و ان، مثل ظنوا انهم ملاقو ربهم، ظنوا انهم ملاقو ربهم. این معناش اینه که ظن قوی، قبلا نگفت ظن قوی که برسد به علم، مراد صرف ظن قوی نیستا، چون گفت برسد به علم، میگه بعدش انا ان میاد. یا اون یکی چی بود آیه سربازان طالوت؟ الذين يظنون انهم ملاقوا الله. البته یه چیزی که داره یه مقدار انسان رو چیز میکنه، میگه اگرم ضعیف بشه انا ان میاد، منتها اختصاص پیدا میکنه به معدوم. این یعنی چه؟ و متا ضعفت استعمل ان و ان، حالا میگن خیلی استعمال مجهول نخونید، شما نمیتونید نخونید، استعمل ان و ان المختص بالمعدومین، ظاهرا باید خون من القول بالفعل. وقتی ضعیفم بشه ان و ان میاد که اختصاص به معدوم داره، چه فعل چه تر، چه قول چه فعل. شاید ببینید همین عبارت صدر و ذیل و تهش و اینا، شاید مراد موارد، ببینید موارد در قرآن داریم که همین ظنه آمده، بعدش هم ان آمده یا ان نه، ولی فعل منفیه، ظاهرا اشاره به داستان جناب یونسه. و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. دقت میکنید؟ جناب یونس ظنون و ظنون الذهب مغاظبا، از قومش فاصله گرفت، عصبانی بود، نتونست تحمل کنه، با ناراحتی قومش رو ترک کرد. فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما قادر نیستیم بر او، مثلا ان لن نقدر علیه، یا گمان کرد که ما مؤاخذش نمی کنیم. ان لن نقدر تفسیر شده به ان لن نزیق علیه، برای زیغ نمیگیریم، ولی ما زیغ گرفتیم، انداختمش تو درون شکم ماهی و اون چی بود؟ نهنگ. بله، و بعد خب نجاتش داریم، مثلا رفت تو درون نهنگ، آقایون میگن نهنگ دنیا، منتها بعد درش آوردیم. خب ببینید، مثلا اینجا بگیم که نه اینکه یقین داشت ما برش، چون خیلی اشتباه، از کجایشون یقین کرد که ما لن نقده؟ شاید راقه میخواد بگه اینجا یعنی توهم کرد که ما برش تنگ نمیگیریم، ولی این توهم به منصه ظهور نرسید، به نتیجه نرسید، ما برش زیغ گرفتیم. من فکر کنم همچون مثالی رو باید برای، چون این مثال، این آیه جز آیاتی است که محل بحث، که این گمان یونس چه نوع گمانی است. ببینید اینم راجع به این لغت، خب حالا بزرگان ادب لغت، حالا هرچی به شما بگیم انشاءالله که هستید، یا در آینده قرینه مشارکت اول یا نه انشاءالله هست. ببینید از این مجموعه چکار کنیم، این بحث رو هی پخشش کنیم، پهمش کنیم که فایده ای نداره که. بله، از این مجموعه ای که حالا داشتیم، حالا شما تحقیق کنید یه دو سه مورد دیگه هم پیدا کنید. شما لسان العرب رو ببینید، لسان اصرار داره که مسئله رو طبیعیش کنه، یعنی همین که گفتم میخواد بگه نه که فکر کنی من از قرآن متاثرم، اصلا استعمال به معنای گمان بوده، ببخشید به معنای یقین. حتی شعری از دوری، درست میگم آقای اشعری؟ چی؟ سمه. یه شعری از دوری ابن سمه نقل میکنه که خب شاعر جاهلی است، منتها مشکل اینه که اون شعرش نمیتونه شاهد ابن منظور باشه، ولی اصرار داره ابن منظور که مسئله رو چکار بکنه؟ طبیعی بکنه. یه عبارت ابن فارس داره که استعمال زن به معنای یقین متعارفه. حالا ممکنه بگیم از کجا؟ آخه ببینید اگر متعارفه پس چه نقدر چانه میزنید؟ این خودش اگر متعارفه، چرا اون اهل کتاب، اون عرب بود دیگه، اون حالا یا مال مدینه یا الحجور عرب بود، خب چرا آمد اعتراض کرد؟ خود اینا حاکی از اینه که این استعمال چندان معنوس نبوده، یعنی ای که اینا بیشتر توضیح میدن بدتر میشه به این نامعنوسیش. گوش میکنید؟ بله، در این که فوقش مثلا برسیم به این که فعل جمله استعمال داشته، اما من از این مجموعه بیشتر از این به دست نیاوردم که استعمال نامعنوسیه. بهره این سوال پیش میاد که خدای متعال در یک مسئله حیاتی مثل قیامت چه دعایی داره که تعبیر به استعماله؟ آخه این تلاش های ما ثابت کنی که غلط نیست، قبل از قرآن هم چنین استعمالاتی بوده، اما همین تلاش ها ثابت میکنه که نامانوسه، نشان از نامانوسیه، ولی در لغات معنوس که اینقدر چانه نمیزنن که معنا میکنن، میرن همه هم قبول میکنن. میخوام عرض کنم اینا این نکته رو ثابت میکنه که نامانوسه. خود فرمایش آقا رو نگاه کنید حضرت امیر، اصلا این روایت سندش درست بشه، گوش میکنید، نقل به معنا و یه سری به اصطلاح شلوغی های حدیث هم از بین بره، خود همین میرسونه که این مسئله که حضرت ناچار میشن توضیح بدن، بگن از زن و زنان دو قسمه اشتباه نکن. خب معلومه که چیزی نبوده تو ذهن طرف باشه که باید بیان بشه. قهرن دوستان این سوال پیش میاد که این استعمال چه توجیهی داره. فردا آخرین بحث رو در این قسمت داریم که شما فکر کنید دوستان، نه که حالا ببینیم که این چه توجیهی داره و انشاءالله نتیجه بگیریم، از این بس فاصله بگیریم.